این دفعه میخوام یه داستان خیلی عجیب براتون تعریف کنم، خیلی عجیب. میگن که اذ اول فتیه تو الی کهف، اینا رو به نام فتیه و جوان معرفی میکنن. روایت ما خیلی جالب میگه اینا جوان نیست، اینا پیرمردن. آقا این سگم جاودانه شده، یعنی تا قیام قیامت به این اسم سگه تو قرآن نمیتونی دست بزنی بی وضو. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان عزیز پادکست‌های محفلیمون. این دفعه میخوام یه داستان خیلی عجیب براتون تعریف کنم، خیلی عجیب. البته هر داستانی رو بدی دست خدا، خدا اتفاقا میگه این چیز عجیبی نیست، به دلیل قدرت من، انقدر قدرتم زیاده که این چیز عجیبی نیست. اون داستان، داستان عجیبه، داستان اصحاب کهفه. سه تا مسئله بوده. یهودیا به مشرکین مکه گفته بودن که اگر خواستید ببینید که این کسی که ادعای پیغمبر داره پیغمبره واقعا یا نه، برید این سه تا سوال ازش بکنید، معلوم میشه که بالاخره پیغمبر یا پیغمبر نیست. یک، از روح ازش سوال بکنید. دو، از داستان ذوالقرنین ازش سوال بکنید. و سه، داستان اصحاب کهف رو ازش سوال بکنید. اومدن از پیغمبر سوال کردن اینها رو. قرآن یسألونک عن الروح رو در سوره مبارکه اسراء و این دو تا داستان رو در سوره مبارکه کهف. البته وقتی که سوال کردن در شأن نزولش هست، خود آیه یه خورده اشاره به این معنا داره آیات. و اونی که پیغمبر ظاهرا فرمودن انشالله فردا میگم، ولی نگفتن انشالله، گفتن فردا میگم. همینی که گفتن فردا میگم و اون انشاءالله رو ظاهرا نگفتند، 15 روز بعد وحی قطع شد. دیگه مردم یه خورده شک کرده بودن که بالاخره ایشون رفته، قرار بود فردا بگه، این چی شد؟ آیاتی که نازل شده بعد از 15 روز، این نکته رو تو آیه 23 سوره مبارکه کهف وسط داستان اصحاب کهف میگه. یعنی شما وقتی که میخونید میفهمید یه چیزی انگار هست این وسط، انگار یه اتفاقی افتاده. اینجا گفته میشه که به پیغمبر ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا الا ان یشاء الله. پیغمبر هیچ موقع نگو که من حتما فردا بهتون یه چیزی میگم. البته اینو به پیغمبر میگن، به ما هم دارن میگن. وقتی به پیغمبر دارن میگن، این جوالدوزش هم به ما میخوره. الا ان یشاء الله، مگه خدا بخواد. یعنی به عبارتی عزیز من، مگه ما چی کاره ایم که بگیم فردا حتما من فلان کارو میکنم؟ من چی کارم؟ این انشاءالله مهمه، یه انشاءالله درونیه. یعنی هر چی میگم تو ذهنم باشه، حتی به ادب دینی به زبونم بیارم انشاءالله، اگه خدا بخواد، اگر خدا بخواد. بر همین است که انقدر توصیه داریم در روایاتمون که اگر چیزی گفتید انشاءالله بگویید حتما، و این ذکر رو به خودتون یادآوری بکنید. حتی در روایاتمون داریم اگر بعد از یک سال هم احساس کردی انشاءاللهشو نگفتی، انشاءاللهشو بگو. اگر پیامک زدی، اگر تو صفحات مجازی چیزی نوشتی، گفتی من فردا میام، این موقع اینجوری میکنم، اونا اگر بازم یادت رفت، یه دونه ویرایش بزن، بزن انشاءالله. یه پیام دیگه بزن انشاءالله. این خود انشاءالله مهمه. یه موقع امام صادق علیه السلام به این مأمور نامه‌نگاریشون گفتن یه نامه بنویس. نامه نوشت و آورد خدمت امام صادق. گفتن که این چه نامه ای نوشتی؟ گفت چیشه مگه؟ گفت چرا انشاءالله ننوشتی؟ ورد و ببر هر جا انشاءالله میخورد انشاءالله شو بنویس. انشاءالله مهمه. ضمن این که اساسا من چقدر مگه میدانم که چه چیزی به نفع منه؟ برای همین گفته که وذکر ربک اذا نسیت. وقتی پروردگار دیادت رفت، و قل عسى ان یهدینی ربی لاقرب من هذا رشدا.
ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلك غدا إلا
به جاش اینجوری بگو، یاد پروردگارت بکن وقتی یادت میره، و به جاش بگو که انشالله خدا منو به یه چیزی که رشدش از این بیشتره هدایت بکنه. ببینید این معنایی که از استخاره اومده که گفتن حتما استخاره بکنید، معنیش اصلا یعنی این، یعنی برگ بیاردی به خدا بگی خدا این به عقل ناقص من برسید، اگه خیر منه اتفاق بیفته، اگه خیر من نیست خدا زیرابمون بزن، زیرا به این کار بزنید. به این میگن استخاره، که گفتن حتی 100 بار استخاره بکنید قبل از هر کاری. یعنی چی؟ هی به خدا، یه خدا من فهم ندارم، من اینقدر میفهمم، اگه اینقدر میفهمم همین مقدار، حالا تو اگه فکر میکنی درسته درست، اگه فکر میکنی غلطه زیرا به من بزن. این به این میگن خدایا من یه چیزی که رشدش تو این قضیه با منه اینو همراه من بگو. حالا من بگم من حتما اون زنو میخوام، من حتما باید به فلانی شوهر کنم، من حتما باید کنکور فلانجا قبول شم، من حتما باید فلان. گاهی اوقات اصلا معلوم نیست این چیز رشد ما توش باشه. لذا اینجا جاییست که قرآن میاد وسط داستان اصحاب کهف همچین پرونده‌ای رو باز میکنه که یوی نگی من یه کاری رو حتما انجام میدم. این یه پیام بسیار مهمه، این داستان اصحاب کهفه و شأن نزول این داستانی که در وسط داستان تقریبا میبینید که یه همچین پیام مهمی رو قرآن به ما میگه. خب بریم سراغ داستان. تو این داستان قرآن اینجوری شروع میکنه، از آیه 9 سوره مبارکه کهف، داستان اصحاب کهف شروع میشه. داستان اصحاب کهف یه داستان یکتاست. یعنی چی؟ اولا به دلیل اینکه جریان اصحاب کهف بعد از حضرت مسیح بوده، تو کتب عهدین اصلا نیست این داستان، به صورت طبیعی نیست. تو قرآن هم فقط همینجا هست. چه سوالایی به نظرتون؟ تا حالا چی شنیدید از اصحاب کهف؟ اون فیلم ماکسیمیلیانوس و اینا رو شنیدید؟ چی تو یادتون هست؟ الان فکر بکنیم یه خواب طولانی، درسته؟ خود کهف تو غار، یعنی رفتن در غار، اینم یه نکته. آها یه سگ هم داشتن. نه این سگه جریانش چیه که اینقدر شعرهای ما سرش گیر دادن که خلاصه سگ اصحاب کهف روزی چند پی نیکان گرفت و مردم شد؟ آها این سگم جاودانه شد، یعنی تا قیام قیامت به این اسم سگه تو قرآن نمیتونی دست بزنی بی وضو. یعنی یه سگیه که سگ جاودانه. چی شد این جریان این سگه؟ خب اینا هست دیگه. بعدش هم اینا بلند شدن و با اون داستانی که حالا میدونید و ما هم اینجا یه مقداری داستانو میگیم. این داستان عجیبه. وقتی میدی دست قرآن، خدا میگه که اصلا چیز عجیبی نیست. ام حسبت ان اصحاب الکهف و رقیم کانو من آیاتنا عجبا. فکر میکنین داستان اصحاب کهف و رقیم چیز عجیبیه؟ نه عجیب نیست. این داستان های سوره مبارکه کهف سه تا داستانه به حسب ظاهر به هم بی ربطه. یکی داستان اصحاب کهفه، یکی داستان موسی و خضره، یکی هم داستان ذوالقرنینه. ولی یه خط داستانی تو همش داره رعایت میشه و اون این است که آقا خدا یعنی همه چیز. خدا بخواد یه اتفاق بیفته، یعنی دیگه کسی مانعش نیست. خدا، فقط خدا و فقط قدرت خدا، به رخ کشیدن قدرت خداست. تو هر سه تا داستان اینها هست، حکمت خدا، قدرت خدا. این داستان عبرت آموزی که شما میبینید باهاش داره مسئله معاد رو حل میکنه، داستان یک سری جوانمرده که اومدن تو حکومت کفری پرچم بلند کردن، کار ساده ای نکردن. اینها رو داره قدرت نمایی خدا رو داره میگه. این اصحاب کهف، از میگن خب این اصحاب رقیم چیه دیگه این وسط؟ اصحاب رقیم همون داستان اصحاب کهفه، چون که داستان اصحاب کهف به دلیل اون سنگ نوشته ای که بعدن نوشتن یا اون شهر یا اون غار یا اون چیز بالاخره همون دوروبر، شاید اینا اسمش رقیم هم بوده، جا داشت اگه اینا جدا بودن یه چیز دیگه ای بودن داستان اونا رو میگفت که نگفت. پس احتمالاً به احتمال بسیار زیاد قریب به یقین داستان اصحاب رقیم همون داستان اصحاب کهفه. یه عجیبه؟ نه عجیب نیست. حالا میخواد داستانا اول یه دونه خلاصه ابسترکت به قول امروزیا یه دونه خلاصه داستانو کلا میگه، بعد میره رو جزئیات یه بار دیگه داستانو میگه. منم میخوام همینجوری بگم، داستان یه خلاصه داستان اول چکیده یه دور، بعدن کل داستان از اول شروع میکنه. خلاصه داستان چیه؟ ببینید این خلاصه نویسی های داستان میدونید به چه درد میخوره؟ برای اینکه بفهمی اون لب مطلب چیه. گاهی اوقات سوالایی هست، ممکنه این سوالا به ذهن تو یا به ذهن فیلمساز برسه، به دردش بخوره، ولی برای خدا مهم نیست. مثلا اینکه اصحاب کهف چند نفرن، حالا بعدم میبینید خب چه اهمیتی داره اصحاب کهف چند نفر. گاهی اوقات مهمه که بدونی این کهفه، این قاره کجاست. خدا براش مهم نیست این قاره کجاست. البته ما به دلیل اینکه میخوایم بریم قاره رو نشون بدیم که این اصحاب کهف داستانش دور دیگه زنده بشه، ما قاره معرفی میکنیم کجاست. این خودش یه نکته ایه، اما برای خود قاره مهم نیست. حتی اینکه 309 سال خوابیدن که حالا میبینیم 300 به اضافه 9 سال در حقیقت خوابیدن، خدا همچین خیلی هم حال نمیکنه با این عدده، که مثلا وقتی داره میگه همچین ذوق بکنه که من این عدد 309 سال دارم میگم. اینا به دلیل اینکه یهودی ها این سوالو کرده بودن، خدا در حقیقت این معنا رو در حقیقت میگه که 309 سال اینها خوابیدن. ولی حالا 309 سال خوابیدن یا 310 سال خوابیدن یا 500 سال خوابیدن، اصلش اینه که یه اتفاق عجیب معاد باورانه افتاده. این مهمه. خب این که حالا 7 نفر بودن یا 8 نفر بودن یا 3 نفر بودن، خب چه اهمیتی داره اصلا تو این داستان ها؟ این چیزا چه اهمیت؟ قرآن اون نکاتی که در میاره میگه، اون نکاتی که به درد قواعد زندگی و به درد انقلابی زندگی کردن میخوره. بریم سراغ چکیده داستان. میگن که اذ اول فتیتو الال کهف، اینا رو به نام فتیه و جوان معرفی میکنن. روایت ما خیلی جالب میگه اینا جوان نیست، اینا پیرمردن. یه سری مشاورینی بودن، مشاورین عالی دقیانوس که همون پادشاه ظالم و ستمگر و غیر موحد همون زمان بوده. این دقیان، این مشاورین معلوم مدت ها مشاور بودن فلان اینا، پس معلوم جوان نبودن. مثلا بکن 20-25 سالشون نبوده، اینا مثلا 40-50 سالشون بوده یا آدم های در این سنین بودن. خب پس چرا به اینا میگه فتا؟ ببینید فتا در قرآن، از منطق قرآن نگاه بکنید، فتا یعنی کسایی که با نشاط دارن اهداف خودشونو جلو میبرن. این فتاه، نه کسی که یه 25 ساله مثلا فرض فرمایید که ولوه تو قهوه خونه، اسم این که فتا نیست که. فتا کسی است که پر از هیجان و نشاط، ممکنه سنش زیاد باشه، این جوانمرده، این شهامت داره، این شجاعت داره، این فتا. و این کسی که به رشد رسیده، کسی که به رشد رسیده باشه. برای همین است که اینا برمیگردن به خدا میگن خدا هی لنا من امرنا رشدا، ما رو به رشد برسون. میدونید رشد چیه؟ رشد، این خیلی معنای مهمیه. ببینید یه رشدی ما داریم، رشد فقهیه داریم تو قرآن که وابتلوا الیتام حتی اذا بلغوا النکاح فان آنستم منهم رشدا فادفعوا الیهم اموالهم. آقا به سن رشد رسیدن، مثلا 18 سالشون شد، اینا یه سری امتحان بگیرید، پولشون رو بدید بهشون، یتاما رو، یعنی ایتام رو با یه گواهی رشد پولشون رو بدید بهشون. اما رشد میدونید تو قرآن یعنی چی؟ رشد قرآنی یعنی چی؟ فکر میکنید یعنی چی؟ رشد قرآنی یعنی این، اینا سر جریان حضرت ابراهیم که حالا یه موقع جریان حضرت ابراهیم رو براتون تعریف میکنم، یه همچین آیاتی ما داریم که ببینید وقتی که اینا دنبال رشدن دنبال چی هن؟ آقا کسی که دنبال رشده باید دنبال بت شکنی باشه. این گواهی رشد پیدا کرده، این گواهی رشد داره این آدم و فتاه جوان شده، جوان مرده. و یعنی یه نفر ممکنه در سن 18 سالگی پیرمرده، 18 سالش ولی پیرمرده. مهم اینه که تو اهدافتو با نشاط و با قوت پیگیری میکنی یا نمیکنی. این نکته تو فتاوا مهمه. تو سوره مبارکه انبیا راجع به حضرت ابراهیم اینجوری داره: ولقد آتینا ابراهیم رشده من قبل. ابراهیم گواهی رشد گرفت، بعد میایید میبینی این گواهی رشدش چی بود؟ برگشته گفته اذ قال لابیه و قومه ما هذه التماثيل التي انتم لها عاکفون. این چرت و پرتا چیه دورش جمع شدید؟ اینا چیه؟ اینا گفتن بابا ما پدرانمون خب اینجوری بودن، این مشهورات زمانه ماست، این علمیه که تو دانشگاه این ور اونور گیرمون اومده. میگه همتون با هم غلط کردید، همتون گمراهید. انقدر جدی میگه که اینا برمیگردن میگن قالو اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین. جدی داری میگی یا دوربین مخفیه؟ چجوریه؟ چی داری میگی؟ زدی زیر میز ابراهیم. میگه آره. بعدش هم سفت و با قدرت، سفت و با قدرت میگه و تالله لأکیدن نسنامکم بعدن تولو مدبرین. آقا پاتو بذار بیرون، من همه این بوتا رو میشکنم. چجوری هم میشکنم؟ نه یه جوری میشکنم قابل تعمیر، یه جوری میشکنم فجعلهم جذاذن، میزنم ریز ریزش میکنم همه، هر چی تو ساختی من ریز ریز میکنم.
و تالله لأکیدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم.
این میشه گواهی رشد حضرت ابراهیم. میزنم آمریکا تو داغون میکنم، میزنم اسرائیل تو میپکونم، من این کارو میکنم. این میشه گواهی رشد، این میشه فتا، این میشه جوان، این میشه جوان مرد. خب ببینید، پس به این رشد میخواستن اینا برسن، نه اینکه خدا ما رو رشد بده. مثلا فرض کن دیگه چی رشدی بده؟ مثلا رشد جسمانی بده؟ خب این که نبوده که. خدا میگه فضل ربنا علی آذانهم فی الکهف سنین عددا. اینجا اولین جایی است که اسم اولین جاهایی است که داره بحث کهف مطرح میشه. من یه نکته راجع به کهف بگم. کهف معنیش قاره، درسته، معلومه. ولی شما در زیارت جامعه دارید راجع به اهل بیت عصمت و طهارت گفتن کهف الورا. اینا قار بندگان خدا. میدونید چرا؟ قار یه جای امنیه، یه جای بی‌آلایشیه، یه جایی که از عالم حمایت میکنه. اینجا کهف رو حالا تو آیات بعد میبینید. کهف همون جاییست، فعوو الال کهف، شما باید بری پناه بگیری تو کهف، تو غار. غار یه جای بیالایش محفوظیه، اونجاییست که دیگه یه جوری میشه هر کی بخواد بیاد اونجا میترسه بیاد به شما آسیب بزنه. حالا بهتون نشون میدم. این یعنی وجود نازنین اهل بیت. آقا این اینجوری نیست که فقط داستان اصحاب کهف باید بپرن برن تو کهف. نه عزیز من، تو هم برو تو غار، باید بری تو غار. تو هم برای کارهای خودت حتما باید بری تو غار، غارتو پیدا بکن. اگر داری از مشهورات زمان فاصله میگیری، نمیتونی توی دشت بی حفاظ قرار بگیری که. تو هم باید بری تو غار. لذا فعو علال کف، تو هم برو تو غار. خدا زد در گوش اینها، فضربنا على آذانهم فی الکهف سنین عددا. یه تعداد سالی که انگار برای خدا خیلی مثلا یه تعداد سالی، مثلا آدم فکر میکنه مثلا یه تعداد سالی یعنی 2-3 سال. ببین خدا از زاویه‌ای که نگاه میکنه از اون بالا همه چی کوچیکه. یه تعداد سالی اینا، این بعدن این تعداد سالا رو میفهمیم 309 ساله. خب یه تعداد سالی ما زدیم اینا رو خوابوندیم، انگار کار مهمی نکردیم، مثلا اتفاق عجیبی نبوده. بعدش بعثناهم، بعدش اینا رو ما مبعوث کردیم. ببینید از خواب بیدار کردن نمیگن بعثناهم، ولی یه نمونه معاده. این مبعوث کردن و محشور کردن، اینا نمیگه ما از خواب بیدارشون کردیم، یه بعثناهم. برای چی ما این کارو کردیم؟ لنعلم ای الحزبین احصال ما لبثوا امدا. برای اینکه ببینیم کدوم یک از این دو حزب، چون که بعدن معلوم میشه، بعدن بین خودشون که بیدار شدن یه بحثی گرفت که بالاخره ما چقدر خوابیدیم، یوم من و بعضا یوم خوابیدیم، چجوری خوابیدیم. خودشون فهمیده بودن یه خورده انگار زیاد خوابیدن، خیلی گرسنه شده بودن اینا. بعد بینشون بحث در گرفت که احصال ما لب سو امدا، کی بهتر اینو میفهمه. اه خدا بواد همین مطلب که اینا رو بیدار کردی که اینا با هم دیگه جر و بحث بکنن. نه عزیز من، بحث معاده. یکی از برش های این بحث معاده، کما اینکه در قرآن این معنا رو در سوره مبارکه مؤمنون، آیات پایانی مؤمنون همین معنا رو داره که در قیامت اینها هست که قال کم لبستم فی الارض عدد سنین، چقدر فکر میکنید بودید تو زمین، چند سال بودید. آقا آدم وقتی میره اونور، وقتی برمیگرده، وقتی که از اونجا داره به زمین نگاه میکنه، دیگه تعداد سالی نیست. به حضرت نوح گفتن که میدونی که یه عده میان 60-70 ساله آخر الزمان. حضرت نوح گفت واقعا من با یه سجده اگه اون موقع بودم کارو تموم کرده بودم. از اون طرف این طرف رو نگاه کنه سه عددی نیست. اینا انگار یه دور مرده بودن، برگشته بودن. گفتم چقدر، همونجوری که سوره مؤمنین میگه قال کم لبستم فی الارض عدد سنین، قالوا لبثنا یوما او بعض یوم فاسأل العادین، از کسایی که شماره دستشونه بپرسید. ما فکر میکنم یه روز، یه کمتر از یه روز، مثلا اینقدر ما توی زمین بودیم. آقا این همه شیلنگ تخته های ما از اون طرف که بریم وقتی نگاه کنیم یه انگار یه خوابی بود، تموم شد، یه روزی، یه کمتر از یه روزی ما تو دنیا بودیم. خدا از اون ور کم میبینه، میگه قال الا لبستم الا قلیلا، یه خیلی کم بودید. این همه شیلنگ تختهی که انداختی هیچی نبود. برای همین است که در خلاصه داستان اصحاب کهف که اینجا تمام میشه همینه که ما اینها رو آوردیم بالا، یه دور معاد رو برای اینا ترجمه میکنیم. اینها رو داریم، هم خودشون رو، هم دیگرانی که این اتفاق رو شاهد بودن که در آیات بعد خواهد آمد، اینا پی ببرن که آقا خبری نیست. احصال مالا به سو احمدای، بعدش احصا کی شمارش بهتره، اینا خودشون میگن آقا یه روزی، یه نصف روزی، کمی، مثلا اینقدر. معادی همچی چیزیه. باز این معنا هی تکرار میشه. انشالله با هم دیگه میریم روی، حالا که خلاصه داستان تموم شد، میریم رو خود داستان، این بحثا رو اونجا انشالله تکمیل میکنیم. دم همتون گرم، انشالله ما هم جز اصحاب کهف باشیم. یا علی، خداحافظ.